ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران خروج اورانیوم غنی شده را خط قرمز کشور توصیف کرد. آمریکا و افغانستان درباره بخش‌هایی از موافقتنامه امنیتی به توافق رسیدند. و در درگیری‌های داخلی بین مخالفان حکومت بشار اسد حدود 50 کشته بر جای گذاشته شد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته است ایران قصد ندارد با گزینه انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده خود به خارج از کشور موافقت کند. جزئیات بیشتری داریم در گزارشی که فریدون زرنگار تهیه کرده.
روز سه‌شنبه مذاکرات هیئت ایرانی با نمایندگان کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته ایران در ژنو آغاز می شود. گذشته از مذاکرات محمد جواد ظریف در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل با وزیران خارجه این کشورها، مذاکرات دو روزه ژنو اولین دور مذاکرات ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری است. خبرگزاری ایرنا روز یکشنبه به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکر کننده ایران نوشت که طرح پیشنهادی ایران برای ارائه به مذاکرات ژنو آماده شده است. به نوشته ایرنا این طرح چارچوب زمانی دارد و گام‌های متقابل طرفین و گام‌های اول و آخر نیز در آن مشخص شده است. خبرگزاری مهر هم به نقل از یکی از منابع نزدیک به مذاکرات هسته‌ای می‌نویسد ایران در مذاکرات ژنو پیشنهاد جدید خود را به صورت مکتوب ارائه می‌دهد که در قیاس با مذاکرات قبلی گام‌های پیش‌بینی شده متوازن و با در نظر گرفتن نگرانی‌های گروه 5 به علاوه 1 تنظیم شده است. مهر می‌نویسد ایران طرح خود را به هیچ وجه ایدئالیستی تنظیم نکرده و توازن آن نیز به شکلی نیست که طرف غربی بخواهد در صورت داشتن رویکرد منطقی آن را رد کند و به اصطلاح بازی برد برد در طرح ایران به خوبی مشهود است. از رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای در نیوکاسل بریتانیا پرسیدم این پیشنهادات متوازن ایران چگونه می‌تواند باشد؟
تصور من این است که انتظار جمهوری اسلامی در بسته پیشنهادیش بیشتر متوجه امتیازاتی است که انتظار داره از غرب در مقابل سازش اتمی بگیره، در حالی که پیروزی این مذاکرات بیشتر در گروه امتیازاتی است که جمهوری اسلامی آماده واگذاری اون به منظور رفع نگرانی جامعه جهانی کردن هست و حالا دولت آقای روحانی اظهار میکنن که ما آماده داشتن یک برخورد متوازن با اونها هستیم. این برخورد متوازن زمانی میتونه از دید طرف مقابل منطقی جلوه بکنه که ایران با آمادگی واگذاری اون انتظاراتی رو که اونها دارن رو عملی ببینه، یعنی در مورد فردو تصمیم بگیره، در مورد اورانیوم 20% غنی سازی شده تصمیم بگیره، همینطور در مورد تاسیسات اتمی مثل راکتور در دست ساختمان آب سنگین عراق. حالا این نکات اگر خط قرمزهای ایران هست، واقعا دشواره که نکات دیگری رو در بسته پیشنهادی ایران پیدا بکنیم که بتونه در شروع کار جاذبه لازم رو برای نزدیک کردن نقطه مقابل داشته باشه.
مذاکرات ژنو به ریاست محمد جواد ظریف و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز و سپس در سطح معاونان ادامه می‌یابد و عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه به عنوان مذاکره کننده ارشد تیم ایرانی مذاکرات را ادامه خواهد داد. سایت اینترنتی تابناک در گزارش پیرامون ترکیب اعضای هیئت مذاکره آمریکایی در ژنو از حضور آدام زوبین مدیر اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا که به نوشته تابناک یکی از سرشناس‌ترین متخصصان تحریم در دولت اوباما و مسئول مستقیم تدوین و اجرای برنامه‌های تحریم اقتصادی علیه ایران است به عنوان یک رویداد تازه نام می‌برد. رسانه‌ها در جمهوری اسلامی بدون اشاره‌ای به چرخش موسوم به نرمش قهرمانانه رهبر جمهوری اسلامی که باعث رویکرد تازه ایران در مذاکرات با غرب شده است، به این باور دامن می‌زنند که گویا غرب و به ویژه ایالات متحده در این دور از مذاکرات به شکل جدی و به هر قیمتی دنبال توافق با ایران هستند. از رضا تقی‌زاده می‌پرسم با توجه به منافعی که دو طرف در این مذاکرات دنبال می‌کنند، درباره تمایل طرفین به دستیابی به توافق چه می‌توان گفت؟ رضا تقی‌زاده.
یک نگاه مستقل این سوال از خودش مطرح میکنه که توجیه عقلی این ادعا چی است. در مورد ایران وضعیت کاملا روشنه. در وضعیت فعلی ایران روزانه نزدیک به 500 میلیون دلار بابت صادر نکردن نفت، توسعه پیدا نکردن منابع گاز که حالا قطر به جای ایران صادر میکنه، و همینطور 2.5 برابر شدن هزینه تجارت خارجی زیان میده. ولی وقتی این دو موقع رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، میبینیم اصرار ایران برای رسیدن به یک توافق عملی با غرب به مراتب زیادتر از طرف مقابل. در حقیقت وضع موجود به نفع مخالفین برنامه اتمی جمهوری اسلامی و به زیان اقتصاد ملی ایران و جمهوری اسلامی است.
نمایندگان کشورهای عضو 5+1 در 5 سال گذشته و در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 9 بار با هیئت ایرانی برای حل اختلافات بر سر برنامه هسته‌ای ایران مذاکره کردند، بدون اینکه طرفین بتوانند به توافقی دست یابند. آخرین دوره مذاکرات ایران و 5+1 در فروردین ماه امسال در آلماتی قزاقستان برگزار شد.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید. در ارتباط با همین گزارش و اخباری که منتشر شده چه امروز و چه روزهای پیش، مذاکرات ایران و گروه 5+1 روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در ژنو سوئیس قراره که برگزار بشه. مذاکراتی که در واقع میشه گفت پس از نشست وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اولین نشست کاری طرفین درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. شما میتونید درباره این مذاکرات نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شماره پیامکگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 و همچنین صفحه فیسبوک ما. ادامه خبرها. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان و جان کری وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری مشترکی اعلام کردند که در مورد بخش‌هایی از موافقتنامه امنیتی به توافق رسیدند. با این حال دو طرف تصریح کردند که موضوع مسئولیت قضایی نیروهای آمریکایی هنوز در موافقتنامه امنیتی حل نشده است. موافقتنامه امنیتی در صورت امضای نهایی به نیروهای آمریکایی اجازه خواهد داد که پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان برای مبارزه با تروریسم همچنان در این کشور باقی بمانند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، طی 3 روز گذشته درگیری‌های داخلی بین مخالفان حکومت بشار اسد حدود 50 کشته در شهر حلب بر جای گذاشته است. بنابر همین گزارش، در این درگیری‌ها دست کم 30 تن از هواداران ارتش آزاد و 14 نفر از اعضای امارت اسلامی عراق و شام، گروه مرتبط با القاعده، کشته شدند. از سوی دیگر، سازمان دیدبان حقوق بشر 2 گروه از شورشیان اسلام‌گرا را به قتل 10 تن از شهروندان غیر نظامی سوریه متهم کرده است. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در بازارچه‌ای محلی در سامرا در مرکز عراق روز شنبه 17 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشت. به گفته پلیس سامرا، بمب در یک وانت بار جاسازی شده بود و انفجار در حالی روی داد که مردم در آستانه عید قربان در حال خرید بودند. موج خشونت‌ها در عراق طی 7 ماه گذشته به شدت افزایش یافته و در این مدت بیش از 5000 نفر در خشونت‌های این کشور کشته شدند. محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران، میگوید دولت برای پرداخت نقدی یارانه‌ها ماهانه 1000 میلیارد تومان کسری بودجه دارد. به گفته آقای نوبخت، این کسری ماهانه مطابق قانون باید از محل افزایش 38% قیمت کالاهای مشمول یارانه مانند حامل‌های انرژی، سوخت، برق و آب تامین شود. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری که در یک برنامه تلویزیونی سخن میگفت، از احتمال حذف 3 دهک بالای درآمدی از جمع یارانه بگیران خبر داد. بر اساس اعلام آقای نوبخت، دولت ماهانه 3500 میلیارد تومان یارانه به بیش از 76 میلیون ایرانی پرداخت می‌کند. اما در ادامه تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان آماده است تا با هم بشنویم. همونطوری که می‌دونید، سوال روز ما هم ارتباط داره با مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 که روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در ژنو سوئیس پی گرفته خواهد شد. اگر نظری دارید میتونید بر روی 2042-02-21-12-21-12 با ما در میون بگذارید. با هم بشنویم نظر تنی چند از شنوندگان رو درباره مسائل گوناگون.
این همه هزینه از بیت المال مصرف شده، اورانیوم غنی‌سازی به دست آوردیم، مگه دست دولته که اونو به خارج واگذار کنه؟ مردم همچنین اجازه را نمیدن. دست روحانی نیست، این مال مردم، بیت المال، نمیتونن به خارج بدن حتی 1 کیلو.
آقای خامنه‌ای، با نابجا نابجا کردن مذاکرات رهبر فتنه جدید علیه دولت نشو آقا.
یک سوال از آقای روحانی داشتم، میخواستم بپرسم بگم آیا شما هم مثل مردم گوشت رو میخرید کیلوی 30,000 تومان، روغن و برنج رو میخرید کیلوی 6,000 تومان؟
آیا با این مردمان میشود نشست بر سر یک میز و مذاکره کرد؟ من خودم بیکارم، ضرر دارم میبینم، اما اگه تحریم ها برداشته بشه جیب اینها پر خواهد شد برای سرکوب دوباره مردم.
کشور من، ایران عزیز من، 35 سال پیش چه بودید و حال چه شده اید که کسی تو را نفرین کرد؟ که نفرین خدا و لعنت خدا بر او باد.
میخواستم بگم این تحریما برداشته بشه، برداشته نشه بهتره، چون اگه برداشته بشه اینا دوباره ثروت جمع میشه دست این ثروتمندا، سیاستمدارا، اینا ازش در راه مقابله با مردم استفاده میکنن. ممنون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همونطور که میدونید سوال ما هم در ارتباط با مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 که روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در ژنو سوئیس برگزار خواهد شد. شما در این باره چه فکر میکنید درباره دوره آتی نشست ها؟ و اما زهرا و نرگس موسوی، فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، میگویند تحول خاصی در وضعیت پدرشان ایجاد نشده. به گزارش وبسایت کلمه، در پی انتشار شایعاتی در روزهای گذشته مبنی بر رفع حصر از میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، دختران این دو گفتند که در این مدت هیچ تحول خاصی روی نداده و نشانه‌ای هم مبنی بر رفع حصر تا کنون دریافت نکردند. اما در ادامه شما شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات خواهید بود، کاری از آرش حسنی، با همین برنامه رو بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در مهر ماه سال 90 بازداشت شد. اتهام حسن جوانی، اقدام علیه امنیت ملی و هواداری از یکی از گروه‌های معاند نظام جمهوری اسلامی اعلام شده است. پرونده اتهامات آقای جوانی پس از بازداشت به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد و قاضی پیرعباسی به اتهامات او و دیگر هم پرونده‌ایش محمد رضا یا میثم حسینی رسیدگی کرد. نتیجه رأی قاضی پیرعباسی برای آقای جوانی 10 سال زندان در تبعید در شهر بندرعباس در جنوب ایران بود. این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد تا آقای جوانی در اسفند ماه سال 91 همراه با شماری دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی از زندان اوین در تهران به زندان مرکزی بندرعباس انتقال یابند. حسن جوانی که نزدیک به 60 ساله است از بیماری‌های گوناگونی از جمله عارضه قلبی و پروستاد رنج می‌برد که انتقال او به زندان بندرعباس به دلیل وضعیت جسمیش نگرانی‌هایی را برای خانواده او به دنبال داشته است. 14 زندانی سیاسی عقیدتی تبعید شده به زندان بندرعباس از همان زمان ورود به این زندان به رعایت نشدن اصل تفکیک زندانیان متناسب با جرایمشان اعتراض داشتند. در شهریور ماه سال 92 مسئولان زندان بندرعباس با تخلیه 7 سلول که پیش از این به عنوان بند سلول‌های انفرادی از آنها استفاده می‌شد، بندی ویژه مجرمان امنیتی مهیا کردند که حال زندانیان سیاسی عقیدتی این زندان از جمله حسن جوانی در این بند نگهداری می‌شوند. بر اساس گزارش‌ها وضعیت جسمی حسن جوانی با توجه به بیماری‌های گوناگونی که به آنها مبتلا است وخیم توصیف شده است. حسن جوانی در زندان بندرعباس در حال گذراندن دوره محکومیت 10 سال زندان در تبعیدی است که به آن محکوم شده است.